برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
سلام. سلام به همگی. امیدوارم هر جای ایران که هستید، هر جای کره خاکی که هستید و صدای منو میشنوید سلامت باشید. خوش آمدید به برنامه ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 22 شهریور 1402. از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند، و امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و بپسندید و به دوستانتون هم پیشنهاد بدید. این روزا تب و تاب جامعه ایران خیلی تب و تاب عجیبی. از یه طرف سالگرد قتل مهسا امینی و شروع اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی رسیده، و از طرف دیگه مردم درگیر مشکلات عدیده روزمره اقتصادیشون هستن و ظاهرا حکومت داره تلاش میکنه با همین ابزار به صورت غیر مستقیم اعتراضات رو خاموش کنه، چون فکر میکنه حفظ شدن آدمها زیر بار کمبودها و نداشتنها باعث میشه حواسشون از اصل ماجرا پرت بشه. نکته دردناکتر خانواده هایی هن که مثل خانواده مهسا داره سالگرد کشته شدن عزیزانشون از راه میرسه و مقامات نظام هم دارن پس و پیش بهشون پیغام میدن که مراسمی بر سر مزار عزیزانشون برگزار نکنن، تا نکند که ترک بردارد شیشه نازک زورگویی و استبداد آقایون عمام به سر و چکمه پوش. از اونور نرگس محمدی توی زندان ضرب و شتم میشه و البته میزنن زیرش که ما نزدیم. بهاره هدایت در اثر اعتصاب غذا کارش به بیمارستان میکشه و ده ها زن و مرد معترض و آزادی دیگه هم در بندن، تا اونایی که تا همین چند روز پیش در توهم موفقیت سرکوبشون شادی بعد از گل گرفته بودن واسه خودشون، خواب خرگوشی از چشمشون بره و از ناراحتی هر کسی رو که دستشون میرسه رو تهدید کنن و چنگ و دندون بهش نشون بدن، تا با برقراری آرامش قبرستانی در کشور توهم اداری جامعه بهشون دست بده. ولی میدونین این توهم ها تنها خاصیتشون اینه که ترک های دیوار بلندی رو که برای حفاظت از خودشون ساختن هر روز و هر روز عمیق‌تر و رسوخ پذیرتر از دیروز میکنه. همین
تا تو را داری، خسته نداری، با تو ای خاک ما، ای وطن، ای جان، ایرانی در صلح و سامان، با شور و شادی رقص آزادی می‌رویم با هم به میدان، تا در اندازی ما تری از نو آینده با خاک ایران.
بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا و ببینیم در هفته‌ای که نبودیم دیگه چه خبرا بوده. ما که نبودیم گویا یه بار دیگه معجون مخصوص گندگویی تو هیئت دولت توزیع شده و نفری یه پیک رفتن بالا، ولی این وسط معاون اقتصادی وزیر خارجه جای یه پیک ظاهرا چند پیک بالا رفته و یه تنه ببین جور همه یه گندگویی های مسئولین رو کشیده. اینجوری
الان آقای رئیسمون که به سفرهای مختلف بیان، یکی از خواسته ها از ما اینه که آقا بیان کارخونه دارو بزنید، بیاید کارخونه تجهیزات پزشکی بکنید.
اوهو آفرین، در شهر چه پیشنهاداتی به مشهب رام خودمون میشه. هر جا میره میگن بیا برامون کارخونه بزن، دارو و تجهیزات پزشکی برامون تولید کن. یعنی ببین آوازه این روغن بنفشه و دستگاه کرونایاب مستعان 110 اینا ما تا کجا رسیده؟ کدوم کشورها؟ اینا میفرماین الان بفرمایین کدوم کشورها؟
در یکی از کشورهای آمریکای لاتین.
چی شو؟ آمریکای لاتین؟ کشورهای آمریکای لاتین دو رگن، یه رگشون آفریقاییه، یه رگ مال ونزوئلا اونوران. اینا تشنه تکنولوژی ها و پیشرفت های جمهوری اسلامی در امر دارو و تجهیزات پزشکی هستن دیگه، همین آمریکای لاتین. چرا؟ اینا گوش بدین.
حالا آمریکایی هم شاید به ما فوش بدن، طوری نیست.
100%.
یه کشوری فایزر زیاد زدن.
خب؟
سرطان خون عجیب اونجا چی شده؟ رشد پیدا کرد.
نه.
ما داروهای سرطان خون تقریبا یه 100 میلیون دلاری تو دو تا مناقصه داریم اونجا برنده میشیم. ما داروهای سرطانی
خب
بایویی با کیفیت بالایی.
عجب، دیدین فایزر زدن سرطانی شدن. الان جمهوری اسلامی داره داروی ضد فایزر، یعنی چی بود، ضد سرطان بهشون میفروشه، به دادشون میرسه. واقعا چقدر ما معظمله رو جاج کردیم که فلان فلان شده، جلوی واردات واکسن رو گرفت، این همه آدم کشته شدن. خب اگه اجازه میداد الان همه دور از جون سرطان خون گرفته بودیم دیگه.
نه فقط در مورد سرطان دار خون، سرطانیای خوبی داریم.
چی شو؟ به به، سرطانیای خوبی داریم. یه جوری میگه انگار داره هندونه میفروشه. بادا بادا، سرطانی درجه یک داریم، اسهالی اعلا هم داریم. بازاریابی داروشون برای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین اینجوریه، همون کشورهای آمریکای لاتین. خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان به عنوان قدرت برتر دارویی و پزشکی آماده ارائه خدمات و تأسیس کارخونه در کشورهای دوست و برادر در آمریکای لاتین هست. منتها استعمال داروهای تولید جمهوری اسلامی مثل روغن بنفشه است دیگه، در جریان این که یعنی خوراکی نیست دیگه، از پایین باید اعمال بشه دیگه. اونم مشکل خود این کشور هاست دیگه، اونا باید خودشون باش کنار بیان. بله، ما که نبودیم، ابعاد لرزش مقامات نظام از فرارسیدن سالگرد مهسا امینی به حدی رسید که دیگه حتی فوتبالای ملی و بین المللی مملکت هم بدون تماشاگر اعلام شد و مثلا بازی تیم ملی با آنگولا و بعدم بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا هم با حضور گرم و البته بی صدای سکوهای خالی برگزار میشه. میگن مارگزی دست ریسمون سیاه و سفیدم میترسه شده حکایت اینا. اصلا فکر کنم اینا دیگه یواش یواش کلا مفهوم تماشاگر رو از مسابقات ورزشی حذف کنن از ترسشون ایوونکی‌ها. حالا البته شکی در این نیست که ورزشگاه‌های مملکت در اثر مدیریت درخشان ولایی در حال ریزشن اکثرشون، و مثلا مهمترین ورزشگاه مملکت یعنی آزادی الان بیش از 50 سال عمرشه دیگه، داره فرو می‌ریزه. ولی نگران نباشید، اون یارو ناهاریه بود، ظاهرا اونم شنیده این ماجرا رو و موافقه اینا.
بنای ما برای این نیست که فقط کلنگزنی رو دنبال کنیم. البته من برای ورزشگاه آبرومند در شأن و منزلت قهرمانان ملی
خب
و این که بتونه میزبان مهمانان خارجی باشه، یه ورزشگاه در شأن در تهران شکل بگیره، ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم.
بله.
و این رو معتقدم باید دنبال کرد.
موافقه، تموم شد و رفت. ما تا حالا فکر میکردیم این مخالفه که وضع ورزشگاه مملکت معادل 50 سال پیش دنیاست. پس مشکل برطرف شد دیگه. من فردا دیگه فکر کنم کلنگای ولایی همه از جا کلنگی های ولایی در بیان و شما در شهرهای مختلف اگه از دور دیدید وسط یه بیابونی یه جمعیت جمعن دارن صلوات میفرستن، اسفند دود میکنن، وسط هم یکی ماتحت و هوا کرده، فکر بد نکنید. با جناق پارتی نیست، مراسم کلنگ زنیه، اون داره کلنگو میاره آورده بالا بزنه محکم. حالا کلنگشو میزنن، 4 تا ردیف بودجه توپل هم میزنن تنگش دیگه. پروژه 100 سالم طول کشید، طول کشید دیگه. مگه بزرگراه تهران شمال نبود 40 سال طول کشید، صدها نفر هم از کنارش پولدار شدن، آخرام توف زدن رسما یه چیز نصف نیمه دادن از مردم. اینم مثل اون. خلاص الان فوتبال دوستان حتی دیگه به سکوهای ورزشگاه آزادی هم حسودیشون میشه، چون اونا بازی رونالدو رو از نزدیک میبینن، ولی فوتبال دوستای ایرانی هیچی که هیچی.
آواز شعر منی شور و شوقی به جان و تن، از حالم بی خبری اما ای بی وفای من، روی زلفات شرار داری گل لاله بیابونی، روی لبهات شکر داری آره لیلای مجنونی، تو که از من گریزونی پیش چشمم نمی گمونم پریزادی، بگو با من چه ها کردی که سیرم در این دامو مثل پروانه آزادی.
به با صبح. سلام ملینا خانوم، شب بخیر. چه حال، چه احوال، چه خبر؟
سلام، سلام فرشی، سلام به همه. خبرم خوب. ببین، از اونجایی که همه آرزوهای بشر به تحقق پیوست، گویا این آخری هم بالاخره داره محقق میشه.
آرزوی آخر بشر؟ آرزوی قبلی چی بود اصلا؟ ما در جریان نیستیم.
ببین، همین که بریم فضا و ماهو ببینیم و تو مریخ سیب زمینی بکاریم و همین چیزا دیگه.
آها، آره، اونا که دیگه حل دیگه. الان خب آخرین آرزوی بشر چی بوده؟
همین ماشینای پرنده که یه عمره میگن میاریمشون وسط آسمون که دیگه ترافیک و اینا موزلش حل بشه. اوه. وسط آسمونم برونی واسه خودتو صفا کنی.
آخ آخ آخ، خیلی، آره خیلی باحال اگه بشه. ما که فقط تو فیلما دیدیم اینو.
آره.
حالا کی قراره بسازه؟ کی قراره این آرزو محقق بشه؟
یه شرکتی به اسم الف ادعا کرده که ما ماشینمون آماده است و خیلی هم امیدواریم که دیگه سال 2025 ماشین پرنده رو بیاریم وسط بازار.
کلا امیدواره. تازه یعنی سندی، فیلمی، قطعیتی، هیچی امتحان نکرده؟
اتفاقا همین امروز توی دیترویت آمریکا نمایشگاه بین‌المللی خودرو شروع میشه و الف هم قراره از نمونه اولیه ماشینش اونجا رونمایی کنه. اما
چی؟
اما گفته ما فعلا نمیتونیم ماشین در حال پرواز به بقیه نشون بدیم. اما بیاین نمایشگاه، یعنی میتونین از نزدیک ماشین رو ببینین، حتی شاید دستم بذارم بهش بزنین.
دست بزنیم بهش؟ آره. جدی گفته اینو؟
والا خودشون گفته. خودش کم چیزی نیست دیگه. کی تا حالا ماشین پرنده از نزدیک دیده؟
آره،
این بچه‌های الف واقعا دارن در حق بشر لطف میکنن.
نه، من واقعا خوشحال شدم دیگه. بشر به آرزوش رسید. فقط دیگه باید یه توکه پاپاش بره دیترویت، بعد دست بزنه به ماشین پرنده‌ای که تازه رو زمینم هست. هنوزم امتحان نکردن مثل که رو هوا بره یا نه.
خب ببین، حالا شاید میخوان تو نمایشگاه سورپرایزمون کنن، ماشین رو به پرواز در بیارن. بیا به نظرم تو قضاوت نکنی.
آره شاید. حالا اینکه گفته 2025 میاد تو بازار، قیمتش رو چند گذاشته؟
حدود 300 هزار دلاره.
بعد برد مسافتیش چقدره؟
گویا برد پروازیش تا 160 کیلومتر، رانندگی رو زمینش هم تا 320 کیلومتر. یعنی این مسیر رو یه تک میتونه بدون اینکه بخواد شارژ بشه بره.
خیلی خوب، به سلامتی. حالا فعلا بس ببینیم تو این نمایشگاهی که گفتی 2 سانت از زمین بلند میشه یا نه. حالا بعدن راجب 160 کیلومتر تو 320 کیلومتر حرف میزنی.
ببین راستش من خیلی هم امیدوار نیستم.
چرا؟
آخه ببین، خب گویا ایلان ماسک یکی از حامیای اصلی مالی این استارتاپه و خب ایلان جان ثابت کرده وارد هر حوزه‌ای میشه یه ذره مسائل پیچیده میشه.
احتمالاً هم اولش مثل توییتر اسمش هم عوض میکنه.
حالا به نظر چی میذاره؟
نمیدونم والا. شرکت اسمش چی بود؟ الف بود گفتی؟ آره.
آره.
این میذاره ت دسته دار مثلا.
آخه ت دسته دار کجا بود تو انگلیسی؟
ایلانه ها. اونم میخره وارد انگلیسی میکنه.
ما راست میگی. حواسمه واقعا از اون سایت میذاره.
تو بعد این دنیا بشه ادامه دار. بلکه بشه بازم به دام تو افتاد. از هوش مصنوعی به پرس کی بودم این هوش مصنوعی هشدار برانگیزه بس که پر از اجاز بس حیرت انگیزه.
دوستان خبر کوتاه بود، یعنی این دفعه هم خبر کوتاه بود هم سوژه خبر خیلی کوچولو موچولو بود، جوری که حتی تو جیبم یه جورایی جا میشد اینا.
مدیر عامل اتحادیه توانی‌های عمرانی تهران از امضای قرارداد ساخت 1800 واحد مسکونی 25 تا 35 متری با شهرداری منطقه 19 تهران خبر
داد.
آقای باقرپور میگوید این خانه ها به منزله سکونتگاه موقت برای زوجهای جوان قابل استفاده است.
آها، بله، یارو میخواد سالی 1,000,000 مسکن بسازه برای مردم. حالا کارخونه تولید قوطی کبریت داره احداث میکنه رسما واسمون.
نهایت ایجابی انشاءالله استارت ساخت مسکن رو که باید در واقع چی میگیم باید، یعنی اگر نشه ما عقبیم در ساخت مسکن. یک سال 1,000,000 مسکن بساخت. حتما این کار انشاءالله استارتش خواهیم زد.
بله زدیم.
و از همین جا عرض بکنم جوانها برن ازدواج شروع کنن، کار مسکنشون هم انشاءالله در کشن.
آره، برن جوانها استارتو بزنن دیگه، مسکنها داره ساخته میشه. همه کوچولو موچولو، مثل اینه که بابای یه بچه بهش قول بده اگه درسشو خوب بخونه معدلش 20 شه دوچرخه میخره براش، بعد که بچه معدلش 20 شد یه زین دوچرخه بگیره بده به بچه بگه برو بابا جون برو بشین روی این ادا رکاب زدن درار، انقدر حال میده تازه خطر تصادف و اینا هم نداری. گیر آوردنمون اینا والا به خدا. حالا من میخوام بدونم مثلا فرق واحدهای 25 متری با 35 متری مثلا چیه دقیقا تو این تر؟ 35 متری ها تو والتاشون دلبازتره حتما ها؟ واقعا ما هی میگیم امام امت و موقع که باسنشو برداشت برد تو بهش زرا گذاشت و صندلی دهنشو وا کرد گفت به این مقدار راضی نباشید به اون مقدار راضی نباشید، بی حکمت نیست دیگه؟ حالا که ما راضی شدیم اینا راضی نمیشن، ملت رو قبر خواب کردین، کارتون خواب کردین، پشت بومزی کردین، پاگرد نشین کردین، حالا رفتین طرح ملی سکونت در قوطی کبریت گذاشتین براشون. بابا خب یه کارایی رو آدم نکنه سنگین تره. خب من میفهمم شما دارین تلاش میکنید یه جاهایی درست کنید که ملت فقط برن توش تولید مس کنن، ولی آخه بعدش با اون موارد حاصل از تولید مس میخواید چیکار کنید؟ بچه‌ها برن زیر تخت پدر مادرشون بخوابن، تو حموم زندگی کنن؟ واقعا جالبه ها. بابا به خدا من همینجا قسم آیه میخورم که ما دیگه به همین مقدار راضی هستیم، شما نمیخواد دیگه بیش از این زحمت بدیم به خودتون. وگرنه همینجوری اگه ادامه بدن یواش یواش یه سری بشکه تهیه میکنن، میگن زوجای جوون برن تو این بشکه ها زندگی کنن. والا دیگه
دوباره اومدم دل تنگ تهی جون، منو با اشبهات کم تر برن جون. دوباره اومدم خاطر بازی برام با خنده ها مرهم بسازی، بشینی رو به روم و چشم مسته بگیری دستم و بازم تو دسته. ساقی ها ساقی ها با دل ما را بیا، کیک ها سنگین بریز واسه دل غمگین بریز، از دل و از جون بریز مست و غزل خون بریز. عاشق و رسوا دلم محو تماشا دلم، ما تو زیر بارون دلم خسته و مجنون دلم.
روان پریشان
دکتر دکتر
چی شده عزیز من؟
دکتر خوب شد اومدی.
چی شد؟
یه سوال داره منو از درون میخورد و میتراشد.
باز حالت بد شده؟ آره
نه خوبم دکتر.
چی شد؟
میگم اگه بهت بگن بین زن و زندگی و آزادی یکی رو انتخاب کن، کدومو برمیداری؟
منظور چی عزیز من؟ قرار شد اینجا از این صحبت ها نکنی.
دکتر همه جا صحبت همیناست.
اینجا همه جا نیست، اینجا آسایشگاه روانیه.
دکتر من اول فکر کردم زن رو انتخاب میکنم، بعد فهمیدم اشتباهه.
وقت منو نگیر عزیز من، بخواب آمپولتو بزنم، بخواب ببینم.
دکتر بگو از کجا فهمیدم اشتباه؟ از اینجا که من زن رو برای زندگی میخوام، زندگی نباشه زن میخوام چیکار؟
بس کن دیگه.
اینه که زندگی رو انتخاب میکنم.
خیلی خوب، این حرفا چی آخه؟
بعد دکتر بعد باز پشیمون شدم. بگو چرا؟
من واقعا سر در نمیارم چی داری میگی.
دکتر زندگی بدون آزادی میشه همینی که الان هم دارم.
شما اینجا آزادی هایی که باید و برات لازمه رو داری.
ها؟
حالا بخواب ببینم. بخواب.
آره مثلا پاشم برم تو حیات یا برم دستشویی، آزادی تیمارستانی به درد من نمیخوره دکتر.
اینجا صد دفعه گفتم آسایشگاه روانی هست. نمیخوابی؟ نه؟ زنگ بزنم قادری بیار؟
نه نه قادری نیاد دکتر.
آها.
بیا
خیلی خوب آفرین.
بیا بزن بیا.
حالا آروم باش آروم باش
دکتر. بعد گفتم آزادی رو بردارم، دیدم اونم به درد نمیخوره.
حواسم رو پرت نکن، دارم آمپولت آماده میکنم
دکتر. آزادی رو بردارم بعد ترخیص میشم، بعد برم بیرون با این همه گرونی، نه کسی بهم زن میده نه میتونم تشکیل زندگی بدم.
اصلا کی به شما گفته که باید یکی رو انتخاب کنی بین این ستا؟ ها کی بهتون گفته؟
فکر کردم اگه مجبور شیم با آخوندا مذاکره کنیم ممکنه با دادن یکی از این ستا موافقت کنن دیگه.
چی از این فکرا نکن عزیز من، دوباره میریزی به هم، باید داروهاتو اضافه کنم.
دکتر انتخاب بین بد و بدتر سخت هست ولی عادت کردیم بهش. این انتخاب بین خوب و خوبتر خیلی سخت‌تره.
شل کن شل کن عزیز من.
باش بگم دو تا انتخاب کن لااقل. نمیشه از پایین چانه بزنیم از بالا فشار بدیم دکتر؟
خیلی خوب تمام شد. شل نمی کنی دردت میاد از من.
دکتر از پایین فشار دادی از بالا چونم تیر کشید.
از دست تو
ای دکتر تایش چی میشه؟
استراحت کن عزیزم، من باید برم به کارام برسم.
نه دکتر کاش تو تا بتونیم انتخاب کنیم، مثلا آخوند زندگی آزادی.
نه نه این بهتر،
زن زندگی آخوند، با زنمون میریم زندگی میکنیم، آخوندم دیگه سرجوازیمون هست دیگه، جهنم و زدم. دکتر من انتخابمو کردم. دکتر
دلم دریا میخواد اما کنارت، مگه میشه یکی ببینت دلش نخودت، بیا زود تو سری مال خودم، فقط خودم باش، نری از پیش من، تو تا ابد بمونی. کاش بذار میشه ازت حسای بد، من تا ابد باهات میمونم، بیا تو چشمای من خیرشو سخیرشو آروم جونم، تو هر وقت که دلت گرفت بذار سر تو روشونم.
خب هفته پیش راهپیمایی اربعین برگزار شد و خب طبق معمول میدونید با تعدادی کشته و زخمی و تصادفی ماجرا تموم شد و راستش این دفعه برای ما یه سوال اساسی پیش اومد که کدوم ساقی حلال خوری تو راهپیمایی اربعین امسال بوده. آخه هنوز راهپیمایی تموم نشده یهو یه گروه از فعالان حقوق بشر عراقی تصمیم گرفتن از یزید ابن معاویه به خاطر شهادت امام حسین شکایت کنن. جدیه ها؟ فکر کن بعد از 1400 سال یهو تصمیم گرفتن از یزید و یارانش به خاطر قتل عمد، مسله کردن، سرقت و سایر اتهامات مربوط به حقوق عمومی و شخصی شکایت کنن. الان ببین من غیر از اون سوال اساسی حالا کدوم ساقی حلال خوری تو راهپیمایی اربعین بوده، یه چند تا سوال دیگه دارم، واقعا خیلی سوال دارم. الان این خوره داره روحمو در انزوا میخورد و میتراشد. مثلا اینکه این دادگاه کجا برگزار میشه؟ یعنی دادگاهی هست که به اینجور مسائل تاریخی ورود کنه؟ خب بیچاره اون سرباز کلانتری شماره 11 کربلا الان کجا باید احضاریه ببره؟ بعد قاضی یزید رو باید از کجا پیدا کنه بیاره از خودش دفاع کنه؟ حالا اصلا میگیم برای امام حسین وکیل پیدا میشه، اصلا کی جرأت میکنه وکالت یزید رو قبول کنه؟ والا هنوز که هنوزه میبینی دارن تعزیه میخونن، یه عده حمله میکنن شمر رو، یزید و تعزیه رو همه رو کتک میزنن میره. تو تعزیه این کارو میکنن، تو دادگاه چی کار میکنن اون وقت؟ بعد اصلا گیریم که یزید رو محکوم کردن، اصلا قاضی به اعدام یزید و دار و دستش حکم داد، اموالش رو توقیف کرد، حکم رد اموال سرقت شده رو هم داد، اون وقت دوباره همون مشکل ناپدید بودن متهم برقراره. که خب اصلا حالا بیا اصلا یه جور دیگه فرض کنیم، خب فرض کن اصلا یه عده هم جرأت کردن به نمایندگی یزید اومدن، 4 تا وکیل دمکلوف گرفتن براش، خب بعد اون وقت یه دفعه یزید دادگاه رو ببره چی؟ ها چی میشه یه دفعه دیدی وکلای یزید چه میدونم تو دادگاه ثابت کنن حسین ابن علی یه تعدادی آدم مسلح کرده پاشده از اون سر عراق اومده کوفه که دولت قانونی عراقو که با بیعت مردم سر کار اومده براندازی کنه؟ خب ته تهش وکلای امام حسین میخوان یزیدو به جنایات جنگی متهم کنن دیگه. خب اونجا هم دست وکلای یزید بازه، میگن اصلا اینجور نبوده، ما با عطوفت اسلامی برخورد کردیم، نشون به اون نشون کسانی که اومده بودن ولی مریض شدن نجنگیدن، بعد کل زنا و بچه‌ها رو هم تازه با عزت و احترام آوردیم کوفه اسکان دادیم، هیچ اساءه ادبی هم به ایشکی نشود. ممکنه تازه یه لایحه هم بذارن رو پرونده که یزید اجازه داد زینب بیاد تو قصرش هر چی دلش خواست بگه خشمشو خالی کنه، پس چون این شخصی که تو موضع قدرت چون این کاری میکنه قطعا آدم اهل گفتمانیه. یعنی واقعا ببین از یه زوایایی نگاه کنی احتمالش از یزید دادگاه ببره یه دفعه. حالا کاری به این نداریم، حالا این همینجوری بود. ولی ببین نکته جالب ماجرا میدونید چیه؟ همین چند وقت پیش چند تا از وکلای ایرانی میخواستن از علی خامنه‌ای به خاطر جلوگیری از واردات واکسن کرونا و مرگ 10,000 نفر شکایت کنن. نتیجه میدونین چی شد؟ همگی دستگیر شدن، یه تعدادشون ممنوع کار شدن، یه تعدادشون هم همچنان زندانی هستن. بله شکایت از یزید مرده که هنر نیست که، اگه جرأت دارین بیاین از یزید زنده شکایت کنین. یعنی فقط یه لحظه فکر کن امروز چه میدونم مثلا 72 نفر با کلاشینکوف از شهرستان پاشن بیان تهران خامنه‌ای رو بخوان ترور کنن. خودشونو که میکشه، هیچ اونی هم که باهاشون بوده ولی مریض شده نتونسته بجنگه رو هم در ملای عام اعدام میکنه، پسر و پدر و زن و بچه و فامیل و دوست و آشنا هم میگیره میکنه زندان شکنجه میده، اعترافات تلویزیونی هم میگیره ازشون که درس عبرت بشن. این جوریه. خیلی فکر کنم مقایسه خامنه ای و یزید هم خیلی بی ربطه. حالا اینکه دادگاه توی عراق و کی میبره رو دیگه بعد وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. بعد یه چیزی، اینا مگه نمیگن همه امامو شهید شدن؟ خب چرا برای بقیه پیگیری حقوقی نمیکنن؟ و بیکارن که یهو پرونده همه رو به جریان بندازن، دادگاه هم یه شعبه اختصاصی برای رسیدگی به این پرونده ها باز کنه دیگه، اصلا اسمش هم بذاره مثلا دادگاه جنایی شعبه اهل بیت. ها نمیدونم والا خدایش، ولی حلال خوری هم دنیایی داره. نه فعالان حقوق بشر عراقو نمیگم، ساقیه رو منظورم. یه نون حلالی به خدای از این راهپیمایی 40 در اومده باشه، همین این ساقی برگزیده سال در آورده. نوش جونش، نوش جونش.
غریبه دون دادم به دون روزا رو خیلی خوب یادمه، رد شدی از اما سون با مزه، ولی به شده زندون جا منه نه سعی نستم من علا جایم، برد به شهری بری سم نویم، دوست این جان ازم بالا میرن، امشب همه جا میرم، منم به همه پا میدم، چون کن به کوبه تو پشما بریزم، میان سیتا سیتا لش دوره میزم، بی تیشه صدای بم خش داره تیزم، به کوچش دوره ایستم، میگن چش دوره ایستم، اکتای لوسه تو حرفای رونه، اینستا پر شده عکسای نوره، تلگه بردار موده بسه شهر و خوره، هنو هر و برنامه در میان جونه، بزا حوالا بیان بزا به شهر ازازی ها شم بودا علا پسی دار سندو تا هور سودی عربا میخوام، یا یا بزا اولا پیان بزا به شهد ادازی ها شم بودا علا پسی دار سندو تا هور سودی عربا میخوام.
خب بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم ایستگاه فردا.
خب خیلی سریع بریم سراغ این بازیایی که قرار بود انجام بشه. آیا رونالدو و نیمار و اینها قرار بیان به ایران یا ما قرار بریم جای دیگه؟ نتیجهش چی شد؟ به کجا رسید؟
خب فرشید ببین، ما 2 هفته پیش در همین مورد صحبت کردیم، گفتیم قرار کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گیری کنه. خب تصمیم گیری کرده، میزبانی ایران هم تایید شده.
درسته.
میان ایران، ولی خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم، ولی کریس رونالدو وقتی با النصر میاد که با پرسپولیس بازی کنه، اون بازی بدون تماشاگره به خاطر محرومیتی که پرسپولیس از اولین بازی خانگیش توی لیگ قهرمانان فصل جدید داره، یعنی اینکه باید تماشاگران فوتبال در ایران آقای کریس خان رونالدو رو از تلویزیون نگاه کنن.
عجب. بعد ماجرای اینترنت چی بود که خیلی هم حاشیه درست شده بود، میگفتن نمیدونم اینا بیان توی ایران، نمیدونم اینترنت ندارن، میخوان رونالدو نمیتونه عکس پست کنه با این حرفا.
خب آره ببین فرشید، رونالدو و از کلن حالا دیگه اینترنت دیگه یه حق خیلی طبیعیه دیگه، خیلی معمولیه که هر جا میرن اینترنت خوب داشته باشن. تو ایران هم که خب میبینید دیگه الان وضعیت اینترنت چیه، به خصوص این روزها که سالگرد اون آغاز اعتراضات سراسری هستیم.
درسته.
خب اینترنت خیلی وقتا بازیکنایی که اومدن ایران، همین الان بازیکن‌ها یا مربیایی که تو ایران هستن، از اینترنت خب گلایه میکنن، حق هم دارن. خیلی از تیم‌های خارجی هم که میان همین صحبتو میکنن. حالا باشگاه پرسپولیس اومده چیکار کرده برای اینکه حفظ آبرو کنه جلوی استاد رونالدو؟ گفته آقا ما به اینا اینترنت مخصوصی میدیم، قرار شده با یکی از این اپراتورای اینترنت صحبت کردن، قرار شده که به اینا یه اینترنت مخصوصی بدن، اون سیم کارت بدون محدودیت باشه، یعنی خب فیلتر و اینا هم نیست دیگه، 80 میلیون فیلتر، رونالدو برای بچ برن حالشو بکنن.
عجب عجب. بریم صحبت‌های این آقای مسئول پرسپولیس هم بشنویم.
با مدیر عامل ایرانسل صحبت کردم، جا داره ازشون تشکر کنم، گفتم به تعداد بازیکن‌ها و همراها ما کارت سیم کارت ایرانسل به شما میدیم با اینترنت نامحدود، که از وقتی وارد ایران میشن از اون استفاده کنن تا وقتی که میرن.
بله اینم از این، تا وقتی که میان میتونن استفاده کنن، ولی به قول خودت 85 میلیون ایرانی بدون اینترنت یا اینترنت محدود و با مشکلات همیشگی. خب بریم یه ماجرای یک ماچ خیلی پرحاشیه ما داشتیم یه چند وقت پیش، اون به کجا رسید؟ ما حرفی هم نزدیم راجبش.
والا این ماچه که خیلی طول داستان داره، یعنی الان هم حرف نزنیم 2 هفته دیگه هم بازم احتمالاً یه بحثی داریم در موردش صحبت بکنیم. آقای لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا خب خیلی هیجانی میشه، خیلی احساساتی شده بود بعد از اینکه تیم زنانشون قهرمان جام جهانی شدن. جفی هرموسو رو میاد خب بالاخره از میبوسه
از ناحیه لب.
بله بله، بوق نذاره الان شهرام رو حرفمو و اینکه در نهایت این ماجرا خیلی فرشید بازتاب داشت. اول هرموسو گفتش که توافق دو طرفه بوده، بعدا هرموسو گفت نه اصلا چنین چیزی نبوده، متهمش کرد به آزار جنسی در واقع. خب آقای روبیالس گفت من استعفا میکنم، استعفا نکرد. خلاصه کلی ماجرا گذشت و مادر آقای روبیالس رفتن توی یکی از این کلیساها بس نشستن اعتصاب غذا که آقا پسر من مشکلی نداره خب اینا. در نهایت آقای روبیالس اومد از سمتش استعفا کرد، ولی خب وقتی استعفا کرد یه حرف جالبی زد، گفتش که هرموسو مثل دختر من و یکی از اعضای خانواده من میمونه و گفت حالش عادیه، من تو خانواده هم کلا با همه همین جوری ماچو بوسه میکنم.
عجب. خیلی خب، ولی با استعفا داد دیگه.
بله استعفا داد در نهایت.
بسیار خب. یه تصویری من دیدم این تو همین چند روزه خیلی وایرال شد، اونم تصویر دو تا شطرنج باز ایرانی هستن که نشستن روبروی هم و دارن بازی میکنن، اما با دو تا پرچم متفاوت. یه خود از این برامون بگو.
خیلی تصویر تلخیه فرشید، به خاطر اینکه دو تا از نابغه های شطرنج دنیا میتونم بگم، خانم میترا حجازی پور که الان زیر پرچم فرانسه هستش و خانم آتوسا پورکاشیان که با تیم ملی آمریکا در مسابقات حاضر میشه. خب اینها به خاطر محدودیت هایی که ورزش زنان دارن در ایران، به خاطر نهی بزرگی که به حجاب اجباری گفتن، مهاجرت کردن، قصه تلخ مهاجران.
بله.
و خب اینها اومدن در مسابقات جهانی زنان روبروی هم قرار گرفتن، خیلی واکنش داشت، خیلی این تصویر در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده فرشید. و نکته مهمترش اینه که حالا ما این تصویر رو دیدیم، واقعا من خودم به شخص خیلی حسرت خوردم که خب چرا اینها الان این نابغه ها نمیتونن در ایران آزادانه برای تیم ملی ایران بازی کنن، اما ما باید عادت کنیم به این که از این به بعد از این تصاویر زیاد میبینیم فرشید.
بله.
که خیلی ها رفتن و پناهنده شدن، مهاجرت کردن در قالب تیم های دیگه، چه اونها با هم، یعنی ورزشکارانی که به کشورهای دیگه رفتن مقابل هم قرار میگیرن، چه اونها مقابل ورزشکارانی از ایران قرار میگیرن. و خب این تصاویر عجیب و تلخ و پرقصه‌ای رو در واقع روایت میکنه که ما باید عادت بکنیم و از این بعد بیشتر میبینیم متاسفانه.
واقعا آره تصویر عجیبی بود و همونطور که گفتی خیلی تلخ در این حال، ولی خب امیدواریم، نمیدونم این تصاویر شاید، نمیدونم آیا چشم مقامات رو باز میکنه یا اصلا فکر میکنم براشون شاید هم اصلا خیلی مهم نباشه که بخوان چیزی درشون تغییر بکنه.
به نظر من نه براشون اهمیتی داره، نه میبینن نه دوست دارن که ببینن و بله. همین ماجرا ادامه داره
متاسفانه. من شنیدم در آستانه سالگرد مهسا و شروع اعتراضات بازداشتی ورزشی هم داشتیم باز.
بله بله فرشید، طی 24 ساعت در شهرستان سقز دو نفر، آقای شیرکو حجازی رئیس هیئت فوتبال شهرستان سقز و آقای طاهر سلطانی ورزشکار کیک بوکسینگ که اون هم مال شهرستان سقز هستش، بازداشت شدن. طی کمتر از 24 ساعت هر دوتا بازداشت شدن. دلیل خاصی برای بازداشتشون اعلام نشده، اما اون چیزی که رسانه‌های در واقع مربوط به مناطق کردنشین منتشر کردن، گفتن که ارتباطاتی با خانواده مهسا ژینا امین داشتن.
عجب. بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، با تو خداحافظی میکنم.
هست بین ما توی سایه هم ولی بیخیان، هست توی ستاره ها یه جایی برای ما که بشین دور و دورتر
جدیدن خبردار شدیم ما یه شوک سنگینی به طب اسلامی وارد شد و یکی از بزرگان و صاحب سبکان این حوزه ممنوع کار شد. بله خبر کوتاه بود و ناگاه دکتر روازاده یکی از پدران طب اسلامی با حکم هیئت عالی سازمان نظام پزشکی از ادامه فعالیت در رشته پزشکی محروم شد. میگم یکی از پدران، حالا سوء تفاهم نشه ها، ولی خب واقعا طب اسلامی اینا چهل پدره دیگه، یعنی هر کی دید تو هیچی استعداد نداره، هیچی نشده شده رفته شده پدر طب اسلامی. واقعا آدم میمونه آخ چرا نظام پزشکی پروانه طبابت این دکتر اسلامی رو باطل کرده؟ ایشون که خیلی به مسائل پزشکی مسلط بودن، یادتونه که، یعنی هستن، اون موقعی که کرونا اومده بود همه پزشکای دنیا هنگ کرده بودن، کی بود که درمانشو تو آستینش داشت؟
من پاشدم اومدم با هم تو مسجد، هم تو جلسات خصوصی با همه روبوسی میکنین، دیدار میکنین، مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت، همه جا میپیچیم، همه کاری هم میکنیم، به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه، اینا میخوان دین ما رو از ما بگیرن، میخوان صدمه به ما بزنن، هیچ معنی نداره این کاری که دارن انجام میدن.
بله یادتون اومد؟ آره تو اوج کرونا میگفته همه جا میرم، به همه هم میپیچم، روبوسی هم میکنم. دیباز خوبه فراتر نرفت، وگرنه با این اقتدار که جلو رفت کار به جای باریک هم ممکن بود بکشه. متخصص طب اسلامی هستن، ادامه‌شو گوش بدیم. خواهش میکنم بفرمایید.
ما به این حرفا گوش نمی‌کنیم. بعضی من چه بیماریه که انقدر مندش کردین شما؟
بیا.
کاری داره درمانش. من اعلام آمادگی میکنم. شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان
دیدین. حالا اینجوریه، حالا درست مشخص نشد ایشون که ورود کرد خروجیش چی شد، چند نفر رو درمان کرد، ولی همین که با پررویی میخواست بره تو سینه ویروسا نشون میداد که یه چیزی حالیشه دیگه. تازه غیر از پزشکی به علم دندون پزشکی هم مسلط هستن ایشون.
سریال ملیال میبینید تا شب شد طرف یه چیزی گندابی بر نسبت میماله روی این مسواک و میگیره دستش به سمت شستن.
ببین میگه اون گندابی که میماله رو مسواک میزنه دهنش خمیر دندونو میگه. یعنی ببین تنها کسی که ممکنه به خمیر دندون بگی گنداب خود کرم دندونه احتمالا.
آقا تو شب میخوای بخوابی برو ببین سید بزرگوار جرجانی چی میگه در این مورد شاگرد بو علی سینا. میگه نکنید این کارو، این لایه های روی دندان رو اصلا جرمر مواد روغنی و چربی که رو دندانه نگیر. اگر شما این کارو کردین مینای دندان در معرض بخارات معده قرار میگیره، این بخارا میشینه روی دندانت و دندانت رو میپسونه.
متوجه شدین؟ ول به نظر میاد بخارات معده تو صاف زده به مغزت، مغزتو پوسونده. فکر کن میگه مسواک نزن جرم رو دندون، باعث محافظت از دندون در برابر نمیدونم بخارات فلان. کی گفته؟ سید بزرگوار جز نمیدونم چی. واقعا من نمیدونم چرا باید طب اسلامی از وجود چون این اندیشمندی محروم بشه. چرا واقعا ها؟
آقا حیوانات که مسواک نمیزنن انقدر خرابی دندون دارن؟
بیا
خب بریم ببینیم رمز کار کجاست.
فهمیدی؟ متوجه شد این رمز کار کجاست؟ خب تو میخوای مثل حیوان زندگی کنی که جلو تو نگرفته، البته راحت باش زندگی کن، هرچند اون حیوانکی هم هر کدومشون تو طبیعت یه مکانیزمی دارن برای محافظت از دندوناشون و به بیسوادی استاد نیستن طبیعتاً که بیان این حرفا رو بزنن. بعد خیال کردین اونایی که با آموزه‌های دکتر روازاده حتی مسواک هم نمیزنن به خاطر یه لغو پروانه طبابت دیگه پیشش نمیرن؟ ذکی به همین خیال باش، طرف مسواک نمیزنه محض گل روی بخارات معده‌اش، بعد میره ببینه دکتر روازاده پروانه فعالیت داره یا نه. حالا اصلا گیریم دکتر روازاده رو از طبابت اخراج کردین، با رویش ناگزیر فلسفه هاش چه میکنین؟ مگه دکتر فقط تو همین پزشکی مسلط و همه چی تمومه؟ نه خیرم، دکتر تو همه چی حرف برای گفتن داره، حتی عتل متل تو طوله. بفرما.
میاد میگه که به مادرها یاد میده، به بچه هاتون وقتی به دنیا میان بگین عتل متل تو طوله. یعنی نمیدونیم چی هست. کار فرهنگی رو ببینید چقدر قشنگ کار میکنن.
دیدی؟
اینو باید روانشناسای اسلامی ما بشینن روی این کار کنن. بعد میگه گاو حسن چجوره؟
خب؟
یعنی اینجا که میخوای از این مسائل مطرح کنی امام حسن مطرح میشه. دیگه بابک و کوروش و نمیدونم فلان و فلان دیگه نیست.
آها دوزاری افتاد، دکتر کشف کرده ها، اون حسنی که تو عتل متل تو طول است امام حسنه، فقط تحقیقاتش تکمیل نشده. مشخص نیست امام حسن مجتبی منظور نظر شاعر بوده یا امام حسن عسکری، اینو نگفتن هنوز.
اون وقت همین امام حسنه که مطرح میکنه، میگه گاوش نه شیر داره نه پستون.
ای بابا
گاوی که نه شیر داره نه پستون، شما اینا رو نمیشه الان اینجا بشینیم ما از بود روانشناسی وقت نیست بهش کافی ببینیم کجا رو دارن اینا هدف قرار میدن.
کجا رو دارن؟
بچه نوزاد رو. گاوی رو که نه شیر داره نه پستون، شیرش رو بردن هندستون. یعنی حسن مغزش چجوری داره کار میکنه.
ببین یعنی مغز حسن که هیچی، برید تو بحر مغز دکتر روازاده ببینید مغز خودش چجوری داره کار میکنه که با جدیت تمام داره اینا رو میگه. همین جوری که داره با کل علم پزشکی غربی مقابله میکنه، حتی اتل متل توتوله رو هم تحلیل محتوا میکنه. این جور آدم پرمغزیه. بعد شما میان پروانه پزشکی اینو لغو میکنی؟
باید حواس جمع باشه. دشمن از ابتدا شروع میکنه.
آها ببین فهمیدین، از ابتدا شروع کرد دشمن. آره دکتر یه دونه است، اونم واسه نمونه است. دکتر خوبم چی روی زمین چی نمیمونه. اونایی که باید دنبالش باشن بی پروانه بی مطب بی مهر و بی دفتر دستک هم دنبالشن. بی خود خودتون خسته نکنین. بله
شب بلند و دل من در تب و تابه، وای لحظه هم همه پر از حسرت خوابه، وای ذره ذره دل من آب میشه تو سینه، آرزوی دیدنت مثل ترابه، وای حالا تا خون منی توی تنی
اجازه بدیم آقای ردوی صبر ایوب خواستن به چشمم اجرا میکنه. آقای ردوی
الو شباب ربی امر جونه نایزم فردا نیستی، میدونم ایزم مصطفیتم جمعه نیست ولی نیستیم دیگه. حالا این همه روزا اینا تعطیل رسمی میکنن، ما هم یه روزو تعطیل غیر رسمی کنیم به جای برمیخوره. جونه اسم ربی میره تو لیست، اسم ربی خیلی وقت تو لیست، بالای لیستشون دروش نوشته ربی، ده تا ستاره هم جلوی اسمش زده. جونه آره جبون واسه همین ماجرای سالگرد مهسا اینا تعطیل میکنیم ببینیم چی میشه دیگه. جونه ای خبری نشه، ببین جبون خبری نشه خودش خبریه ملتفتی که نه. ببین الان شده اینه هو بازی شرطنج، دیدی شاگیر میکنه یه گوشه، هی فیل میاره جلو خودش، اسب میاره سرباز میاره که نخوره. الان همون شده دیگه، منتهی یارو نخامه این جای فیل و اسب باز خر بیاره مواظبش باشه. اون وره بازی هم که ماشالله چپشون پره، یه سرباز بالا پایین کنن یه اسبشون ال بره بشینه سر اونجا که باز دیگه تموم ماجرا. جوره واسه همین هست که میگم خبری هم نشه خودش خبریه. بذار خراش بچینه یه اسب از این ور کارش میسازه، بعدش هم دیگه باز سبزی پلا با ماهی تخت کنیم جا کباب. نه دیگه فقط یه بار رو ممکنه ربیعی از کباب گوشت و بره کوتاه بیاد، ایرادی نداره یه دفعه رو. البته یه پرس عدس پلا با ماستش هم تو منو گذاشتم، فقط یه دونه یه دونه سره، به قول شما جوونا مخاطب خاص داره. البته چون فوق تخصص غذا مزا دارم، میدونی دارم به کمک جعفر این شروع شعارهای جدید کار میکنیم جوون، مثلا خورشت با دمجون فسنجون قیمه لاپولو. میدونی چه شعارهایی میشه ساخت که چهار ستونشون به لرزه بیفته. بله بله چش تموم بشه منتشرم میکنی و ایشالله ایشالله جفو خدا دهانت بشتفه، خودت خبرشو بهم بدی خودم شیرنیشو یه عمر کباب بهت میدم. آره والا ما که غیر کباب هیچی نداریم دیگه، فدای تو جفو. جونم میبینمه، بیا این طرف ها دیگه قربانم. بای بای جعفر میز پیزا رو دستفال کشیدی؟ اون میز آخریه بچه شون نوشابت دست شیخته بود تایی کشیدی؟ رو شعارهای جدید کار کردی یا نه؟ باریک باریک حالا میام نگاه میکنم. چی؟ خوب گوشت تیز شده. آره دیگه انتر برقی فردا تعطیله، کار زیاد داری میدونی که، پس اون فرداشم چه تعطیلیم دیگه. ببین جعفر گوش به زنگ باشی، زنگ زدم سه سوتو جواب میدی. باریکلا چی؟ حتی ببینیم چی پیش میاد دیگه، شاید پیش اومدی شد خواستم ادام دست باشه دیگه. حالا تو کاری به جزیات پازیات نداشته باش بچه، من نفله این تعطیلی اسمش تعطیلیه ها، تعطیلیه واقعی نیست، کلی کار داری. او او چرا حرفام اینو اون پیریه پیر جمارون شد. این تعطیلیه اسمش تعطیلیه، تعطیلیه واقعی نیست. برم دهنم آب بکشم. جعفر اون نفر گلچین کردیه که خونه آوردم بذار تو زبط بیا. همین جام نفله میرم دهنم آب بکشم. آره آره همونه، نوارش همونه. بذار به خونه اومدم بذار.
خب در حالی که دو سه هفته به سالگرد جمعه خونین زاهدان و کشته شدن ده ها هموطنمون با شلیک مستقیم مأمورین حکومتی مونده و نظام به خاطر روزهای حساسی که توش هستیم رسما در حالت نیمخیز به سر میبره، ما از زمله نظام برای اینکه مثلا پیش پیش کاری درباره استان سیستان و بلوچستان کرده باشه، روز دوشنبه یه سری از ساکنین ولایی این استان رو مثلا به بارگاه ملکوتیش دعوت کرد و در مورد این استان و محرومیتاش حرف زد و طبق معمول گفت اگه دولت‌ها حرفای ایشون رو گوش کرده بودن وضع الان این نبود تو این استان و از این چیزا. منتها یه جای حرفاش ایشون از یه کشف بسیار بزرگ اطلاعاتی نظام حرف زد، جالب بود، اینو بشنوی.
معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده است دولت آمریکا، اسم این مجموعه گروه بحران است.
نه بابا جدی میگی؟ از کجا فهمیدی تو اینا رو تیزلی؟ بابا خیلی شماها خفنی. گروه بحران که همه جا اسم و رسمش هست، رئیس ایرانیش هم شبانه روز داره تو شبکه‌های فارسی زبان مصاحبه میکنه، بعد شما تازه کشفش کردین؟ من نمیدونم این سربازای گمنام چیا به خورده این میدن از نظر اطلاعاتی انقدر پرت و پلا میگه. خب دیگه چیا برامون کشف کردی تیزلی؟ بگو ببینم.
گروه بحران
آها
کارش چیه؟
چیه؟
مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما.
عجب.
این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن.
یعنی چون اسمش بحرانه کارش بحران سازیه تو کشورها، یعنی اصلا راه نداره یه کچل اسمش زلفلی باشه تیزلی، ظاهرا راه نداره دیگه. حالا جهت اطلاع شما عزیزان بگم که گروه بین المللی بحران اتفاقا گروهیه در آمریکا که به شدت همیشه تلاش کرده و میکنه که ایران و آمریکا رو با هم بنشونه پای میز مذاکره تا کارشون به درگیری فیزیکی نرسه. مثلا گفته میشه برجام بدون کمک این گروه اصلا ممکن نبود که امضا بشه در این حد. منتها رفتن به این رهبرشون گفتن طرف اسمش زلفلیه، این هم گفته او پس چه موهای بلندی باید داشته باشه شیطون بلا. خب حالا این گروه بحران روی چیا داره کار میکنه تیزلی؟
یکیش اختلافات قومیست، یکیش تفاوت‌های مذهبی است، یکیش مسئله جنسیت و مسئله زن است. اینا رو باید در ایران تحریک کنن، اینا بحران درست کنه.
عجب، یعنی پس گروه بحران نیست، گروه تحریک رسمن. شما هم که زود تحریک، هنوز چیزی نشده سری چیز میشید، یاد با جناقاتون میفتین. آره
از این طریق، از طریق بحران بتوانن به کشور عزیز ما ضربه وارد کنن. این برنامه آمریکاست و شطور در خواب بینت هم بدانه.
بله تموم شد و رفت. آمریکای عزیز لو رفتی، تیزلی موچ تو گرفته ولکنم نیست، حالا هم داره فوش شطوری هم بهتون میده. اصلا حواسش نیست که بابا مردم همین استانی که داشتی برای مثلا نماینده هاشون حرف میزدی الان واقعا نیاز دارن کسی از آمریکا تحریکشون کنه تا بیان اجداد تو رو یاد کنن تو خیابونا؟ خشکسالی، گرد و غبار، فقر، محرومیت، بدبختی، نداشتن مدرسه، نداشتن بیمارستان، قاچاق مواد مخدر، مشکلات بهداشتی، نابودی محیط زیست. بابا جون آخه گروه بحرانی که دنبالشی زیر عبات شما تیزلی. اگه حسش نمی کنی به نظرم با دکترت یه مشورت بکن، شاید حس لامست رو از دست دادی. از ما گفتن بود پس فردا کلن لمس نشی بیای بگی آمریکا یه گروه لامسه هم تشکیل داده علیه من. والا دیگه از تو بعید نیست اصلا.
صدایی که میاد از تعظیم زمین سی جاکومبا سی جاکومبا من هرچی بگم جرمه آرهی برم جرمه ازدی اگر خواهم فریاد منم جرم این دینی خود کفره تو سینه مصور به عروق آینه رو میبینم میگم این کیه مرده زندگی من جرمه هر روز و شبم جرمه اتا عشق به مشوقم از نگاه تو جرمه خواهیم بگیرم مثل کبرا باید بزرگتر بشن از این به بعد سایز شرطم بچه نافه درون ولی همیشه عاشق گردم چون دوتو گنده دارن اون پایین زن و مرد نداره قربان.
درود. از 96 به این ور اعتراضات و تظاهراتی که انجام شده هر دفعه مقیاسش بیشتر شده، حجمش بیشتر شده و قطعاً تظاهرات بعدی که مردم میان تو خیابون معظمله روش هست میشینه.
ایستگاه فردا.
اگه یادتون باشه همین سال گذشته بود که تعداد زیادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور رفتن جلوی دفاتر اتحادیه اروپا و با برجسته کردن قتل‌ها و جنایت‌هایی که در ایران در راستای سرکوب مخالفان انجام شده درخواست تحریم سپاه پاسداران رو به عنوان عامل اصلی سرکوب مردم توی گوش سیاستمداران اروپایی فریاد زدن. واکنش اون سیاستمدارا چی بود؟ رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با لبخند جلوی دوربین و میکروفون رسانه‌ها قرار گرفت و گفت صدای معترضان قوانین ما را درباره سپاه تغییر نمی‌دهد. حالا خبر رسیده که درست تو همون زمانی که آقای رئیس اروپایی در عمل داشت از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دفاع می‌کرد، یک شهروند سوئدی که اتفاقاً سابقه کار برای مؤسسات دیپلماتیک همین اتحادیه اروپا رو داره توی بازداشت جمهوری اسلامی بوده. الان از بازداشت این آقا 500 روز گذشته و خانواده‌اش اعلام کردن که ایشون داره در زندان اوین شرایط بی‌رحمانه ای رو تحمل میکنه و آقای رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا البته میاد پشت میکروفون و محکوم میکنه این کار ایرانو، ولی خب در عمل هیچی. اینا که گفتیم تازه در مورد یکی از کارکنان اتحادیه اروپا است، نه در مورد یک ایرانی یا یک دوتابعیتی. میشه از این حرفا نتیجه گرفت که مردم ایران در راه این مبارزه‌شون با تحمیل و اجبار و زور و استبداد و فساد تنها هستن. این تنهایی هم البته به خودی خود چیز بدی نیستا، همونطور که زن ایرانی 40 چند سال بدون کمک هیچ رئیس و اتحادیه و سیاست مداری بر سر مبارزش با اجبار ایستاده و حالا دیگه امون زورگوها رو بریده، هر جریان اصیل مردمی اعتراضی دیگه‌ای هم بدون کمک و اعانات خارجی میتونه در طول زمان موفق بشه و بشکنه اون دیوار به ظاهر ضخیم و مرتفعی رو که دورشو گرفته. به قول سهراب، سایبان آرامش ما ماییم. بله، سایبان آرامش ما فقط ماییم و دیگر هیچ. و البته وقتی اون رود خروشان و مسمم و خشمگین مردمی راه بیفته، همه ی این سیاستمدارهایی که فعلا خودشون رو به نشنیدن و ندیدن میزنن هم به دنبال اون رود راه میفتن و سر تعظیم در برابر مردمی خم میکنن که دیگه جز یاد و خاطره و دلهوره یک عالمه کشته و زندانی و تبعیدی چیزی براشون نمونده که باهاشون این فصلهای سخت تاریخ رو طی کنن.
حیف از اون روزایی که هدر رفت، حیف زندگی که با تو سر رفت، حیف ما، حیف من، حیف مام میهن.
دریغ و داغ و درد و داد و ظلمت، نفیر تیر و عشق و آه و حسرت، نوید صبح بعد شب بعد خواب میهن.
خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن. خواب که خواب به چشم ما حرومه، دست آخرت دیگه تمومه، نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن.
دشت لال شد کف خیابون،
داغ لاله ها رو سینه هامون
شد روون رود خون روی خاک میهن
دست تو بده به من که ماشین ترس میمیره اگه یکی باشین
ترس تو ترس من ترس مام میهن نخواب که خواب به چشم ما حرومه دست آخرت دیگه تمومه نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن
نخواب که خواب به چشم ما حرومه دست آخرت دیگه تمومه نشین دوباره پاشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن نخواب که خواب به چشم ما حرومه دست آخرت دیگه تمومه این دوباره باشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن بخواب که خواب به چشم ما حرومه دست آخرت دیگه تمومه نشین دوباره باشو که زنده میشه با تو قلب خشک میهن